بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 379، سطر ششم. فصل فی حل بقیت شبه الواردت علی الارادت القدیمه و بعض شبه الواردت علی الارادت الحادثه. بله، ما در جلسه گذشته گفته بودیم که مراتب مادون رو ایجاد میکنه، نفس نباتی رو، نفس حیوانی رو، اون مراتب مادون رو نفس ایجاد میکنه. حالا شما سوالتون اینه که چطوری ایجاد میکنه؟
و آخرین مرتبه، مرتبه نفس انسانی ایجاد میکنه.
بله، آخرین مرتبه، مرتبه نفس انسانی. چگونه میتواند این نفس مراتب مادون رو ایجاد کنه؟ این جاش، جای سوال شما و جواب در جلد هشتم اسفار، یعنی در جایی که بحث نفس مطرح میشه، که ایشون ادعا میکنه که مراتب پایین دامنه نفسند و به توسط نفس ایجاد میشند. اونجا باید این سوال مطرح بشه و جواب داده بشه. منتها چون در جلسه گذشته اشاره به این مسئله شده بود، برای شما ابهام درست شده، من فقط مختصر جواب میدم، خیلی دیگه طولش نمیدیم. نفس ناطقه ما مقامش و مرتبهش مرتبه بالایی است، یعنی از نفس حیوانی، نباتی، صورت مدنی، از همینا مرتبهش بالاتره. اصلا نفس انسان همونه، اون صورت مدنی، اون نفس نباتی، اون نفس حیوانی نفس انسان نیستند. نفس انسان همون نفس ناطقه، همون قوه عاقله است، اون در واقع نفس انسانه. اون مابقی به قول صدرا مراتب پایین نفسند، به قول مشاق قبای نفس و ابزار نفسند. یعنی شونشون نفس انسانی نیستن. نفس انسانی هم قوه عاقله است، منتها این قوه عاقله در ابتدا بالقوه است و ما اسمشون میذاریم عقل هیولانی، بعدن کم کم بالفعل میشه. در درک بدیهیات خود به خود بالفعل میشه، ما نمیدونیم از کجا بالفعل میشیم که وارد از عقل حیوانی وارد عقل بالملکه میشیم. وقت از عقل بالملکه بخوام وارد عقل بالفعل و ما استفاد بشیم، اون دیگه احتیاج به کسب داره، احتیاج به زحمت داره. هر کس هر کسی به این درجه نمیرسه که بتونه خودشو بالفعل کنه. ازا خیلی از انسان ها در همون مرتبه هیولانی یا حتی اکثر بالملکه باقی میمونن، دیگه وارد قسمت بالفعل نفس نمیشن، اینا قوه عاقله پیدا نمی کنن. ولی از اون قوه عاقله هیولانی بالاخره برخوردارن. فرقشون با حیوان در اینه که حیوان اون عقل هیولانی رو هم نداره، ولی این انسان داره. اون انسان هایی که به درجه عقل بالفعل رسیدن، اونا که فرقشون با حیوان روشنه، پیداست که اونا عقل بالفعل دارن، حیوان عقل بالفعل نداره. اونایی که به درجه عقل بالفعل نرسیدن، اونا هم فرقشون روشنه، چون اونا عقل حیولانی دارن، حیوان عقل حیولانی هم نداره. خب پس تفاوت هست و روشنه که انسان با حیوان فرق داره به خاطر داشتن این عقل، حالا یا عقل در مرتبه حیولانی یا در مرتبه بالاتر. الان سوالتون اینه، الان سوالتون اینه که این چطور این عقل هیولانی یا چطور اون عقل بالفعل منشأ میشه برای مراتب مادون، یعنی برای نفس حیوانی و نباتی و صورت مدنی، چطور منشأ میشه؟ سوال این بود دیگه.
اینو هم برعکسش
اینا رو من همه رو توضیح میدم. سوال کردید، من همه رو تو ذهنم آوردم، توضیحش میدم، شما صبر کنید مطلب تموم بشه. اگر یه جا باقی موند اشکال کنید و ادامه بدید. حالا من مطلب رو گرفتم، دارم جواب میدم. ببینید، ما یه مطلبی داریم که من حالا با قطع نظر از اشکالی که الان میکنید که من جوابش خواهم داد، از اولم تصمیم داشتم جواب بدم. با قطع نظر از اشکال، مراتب عالی از طریق تنزل مراتب دانی رو میسازند. این تمام جواب شماست. مراتب عالی از طریق تنزل مراتب دانه رو میسازن. در کل عالم وجود توجه کنید، اون مراتب عالی مثل عقل با تنزل نفس رو میسازه، میشه علت برای نفس. نفس هم با تنزل موجود طبیعی رو میسازه، میشه علت برای موجود طبیعی. اصلا معنای عالم طولی همینه، معنای وجود طولی همینه که اون مرتبه بالا سازنده مرتبه پایینه، منتون از طریق تنزل. طریق تنزل هم یعنی طریق ساختن دیگه. کل ماها به نظر عرفا با تنزل ساخته شدیم، پس ممکن است مرتبه عالی مرتبه دانی رو بسازه. تا اینجا روشنه؟ پس مرتبه عالی میتونه مرتبه دانی رو بسازه. این که شما پرسیدید چگونه مرتبه عالی نفس منشأ مرتبه دانی میشه، منشأش به این معناست که تنزل میکنه و با تنزلش مرتبه دانی ساخته میشه. سوال شما دوباره برمیگرده، سوال دوم میاد که این در وقتی که این انسان در وقتی نطفه بود یا حتی بعد از اینم که به دنیا آمد، عقلش بالقوه بود، این عقل بالقوه چگونه میتونه مراتب مادون رو بسازه؟ حالا بعد از این که تو به دنیا آمد عقل بالقوه شو داشت، ساختن مراتب مادون باز اشکال نداره، چون عقل بالقوه هم در حدی هست که بتونه مراتب مادون رو بسازه، این مشکلی نداره. چه عقل بالفعل باشه چه بالقوه باشه، وقتی عقل است در عقل بودنش بالفعله، منتها مرتبه حیوانیش بالفعله، مرتبه بالفعلش بالقوه است. مرتبه حیوانیش بالفعله، همون مرتبه حیوانی قدرت تنزل داره. ولی حرف و مشکل اینه که اون وقتی که این نطفه بود ماده‌ای بود که به قول صدرا صورت مدنی که شروع میشد، نفس انسان در حده صورت مدنی وارد بدن میشه که به همین جهتش میشه جسمانی. اولی که میاد جسمانیه. این وقتی صورت مدنیست هنوز به قوه عقل نرسیده. چجوری این صورت مدنی رو درست کرد؟ یا بعدا چطوری نفس نباتی درست میشه؟ چطوری نفس حیوانی درست میشه؟ تا بعد اون عقل حیوانی بیاد، عقل حیوانی بعد از همه اینا میاد، چطور اینا رو قبلا درست کردی؟ سال دومتون این بود دیگه، چطور قبل از این که بیاد همه اینا رو درست کردی؟ جواب اینه که خب این مسئله در جای خودش مطرح شده که آیا نفس مولود این کارو میکنه یا نفس ابوین؟ گفته میشه نفس ابوین تا وقتی هستن این کار انجام میدن، بعد وقتی که نفس مولود خب عقلش گرفت بعد از این دیگه اون انجام میده، انجام میده دیگه، نه که تنزل میکنه، اداره میکنه. بعد از اینکه نفس مولود آمد، این نفس مولود مراتب مادون رو اداره میکنه، رب میشه برای مراتب مادون، یعنی مدبر میشه، موجد دیگه نیست، موجد اون نفس ابوینه. این حالا چجوری نفس ابوین موجد میشن، بعد چطوری کارو واگذار میکنه به نفس مولود؟ مگر اینجا نگرد عالم تکوین عالم قرارداده که کسی رو وکیل کنیم بعد از او بگیریم بدیم به وکیل دیگر؟ این شدنی نیست. تو عالم تکوین اگر این نمیتواند انجام بده خب از اول وارد نمیشه، اگه میتونه انجام بده چرا واگذار میکنه به دیگری؟ این همه باید بحث بشه در جای خودش. عرض کردم به طور مختصر من عرض میکنم. پس این که نفس انسانی منشأ بشه برای مراتب مادون مشکلی نداره، چون هر مرتبه عالی منشأ میشه برای مرتبه مادون از طریق تنزل. این روشنه. بعد سوال بعدی میاد که این وقتی که مرتبه مافوق که عقله، حالا چه عقل حیرانی چه عقل بالفعل، وقتی که نبود چجوری میتونه منشأ بشه برای مراتب مادون؟ این اگه انداختیم گردن نفس عبوه، گفتیم نفس عبوه این کارو میکنن، چطوری این کارو میکنن و چطوری بعدن پیش میاد، اینا در باب نفس انشالله مطرح میشه. حالا شما اینجا مختصر جواب بدم، اصل جواب عرض کردم ولی اینکه تفصیلش رو انشالله در اونجا میخونیم. بعد بهمنیار از ابن سینا سوال میکنه این نفس مولود چگونه مثلا اداره میکنه این قوا رو؟ برهان بیار بر من که نفس مولود منشأ میشه برای قوا و این آلات رو تدبیر میکنه به وجود میاره. بهمنیار از ابن سینا میپرسه برهان بیار. ابن سینا این جمله معروف رو میگه، کیفه او برهن و علم مالیس، چجوری برهان بیارم بر چیزی که نیست؟ یعنی همچه اتفاقی که تو میگه نمیفته که من بیام برهان اثباتش کنم. مو نفس ابوین کار رو انجام میدند، نه نفس مولود. نفس مولودی که نیست کار انجام نمیده. وقتی این عرض میکنم این در این مسئله اختلاف زیاده، بالاخره تضارب و آرا هست و این حرفا، تا بعد ببینیم در این نفس چیکار میکنه. اگر انشالله بخونیمش اونجا باید توضیح بدم. اما بحث امروز ما، دو جور اراده در جهان وجود داره، یکی اراده قدیمی، یکی اراده حادثه. اراده قدیمی مال خداست، اراده حادثه مال ماست. بعد درباره اراده حادثه هم دو قول وجود داره، یکی این که اراده حادثه رو ما واقعا داریم و ازش هم استفاده میکنیم. اراده حادثه اراده ما هست دیگه، این اراده رو داریم و ازش استفاده میکنیم. این قول فلاسفه متکلمین شیعه و متکلمین معتزلی است. قول دوم اینه که ما اراده حادثه رو خدا بهمون داده، و ما ازش استفاده نمیتونیم بکنیم، یا اصلا از اول به ما نداده، خیال میکنیم داریم. در واقع اراده حادثه کارایی نداره. این قول اشاعره است که ما اراده داریم، اسم اراده مونم اراده حادثه است، ولی هیچ کارایی نداره. وقتی ما میخوام کاری رو انجام بدیم، پیش خودمون فکر میکنیم داریم اراده میکنیم، ولی خدا اراده میکنه و انجام میده. ما فکر میکنیم ما اراده کردیم و انجام دادیم، در حالی که خدا اراده کرد و انجام داد. و چون مقارن اون اراده خیالی ما بود، ما گمان کردیم که خودمون انجام دادیم. نه فشار است. اراده قدیم ما مال خداست، اراده حادثه مال ما هست. و در مورد اراده حادثه ما هست کردن گروه معتقدن که محصره، گروه معتقدن که محصر نیست. اینجا در عنوان فصل آمده اشکالاتی بر اراده قدیمی وارد شده، اشکالاتی هم بر اراده حادثه وارد شده، و ما میخوام اینا جواب بدیم. البته بعدا کاملا روشن میشه مراد از این اراده حادثه همین اراده حادثه است که عرض کردم مال ما هست، یعنی منظور چیز دیگه است. اراده قدیمه یعنی اراده خداوند بنابر قول به این که قدیم است. اراده حادثه هم یعنی اراده خداوند بنابر قول این که حادثه است. حادثه دو جور معنا کردم. اراده قدیمی که مال خدا بود، بنابر هر دو معنا. اراده حادثه در معنی اول مال ما بود، در معنی دوم خدا بود. آیا خدا ارادهش حادثه یا قدیمه؟ اصلا بحث در همینه. ما بحث در اراده خودمون که نداریم، بحث در اراده خدا داریم. آیا اراده خدا قدیمی حادثه؟ عنوان فصل نشون میده که این معنای دوم مورد صدر است. یعنی ما دو جور اراده برای خدا قائلیم. گروهی معتقدن که خداوند ارادش قدیمه و میگن این ذاتشه که این فلاسفند. گروهی میگن اراده خدا حادثه، این ذاتش نیست، اراده در مقام فعله. اینا متکلمینه دیگه، کار نداریم به این که متکلمینه اشعری یا نه. همه اراده خدا رو حادث میتونن. متکلم چه شیعه باشه، چه معتزلی باشه، چه اشعری باشه، همشون اراده خدا رو حادث میتونن. حالا حرف اینه که خدا من اراده قدیم داره یا حادث داره، اصلا کاری به اراده خودمون نداریم. خلا که خدا من اراده قدیم و حادث داره، اگر اراده قدیم داشته باشه بعضی شبهات داریم، اراده حادث داشته باشه بعضی شبهات داریم. تو این فصل میخوام این شبهات رو مطرح کنیم و جواب بدیم. اولین اشکالی که ایشون مطرح میکنه اشکال بر قدم اراده خداوند است. اراده خدا اگه قدیم باشه اشکال پیش میاد. اشکال اینه اراده خداوند دخیل در فعلشه. بالاخره جزء علت تام است دیگه. ذات خداوند علت جهان است، ذات با اراده. حالا اراده رو این ذات بگیریم، علت رو مرکب نکردیم. اراده رو زائد بر ذات بگیریم، علت رو مرکب کردیم از ذات خداوند و اراده‌ای که در مقام فعله. متکلمین علت رو مرکب میکنند، خدا رو مرکب نمیکنند، قائلن که خدا وسیطه، اما در مقام فعل اراده میکنه. اون ارادهش اراده حادثه و خداوند به علاوه این اراده حادثی که از جانب خودشه علت تامه میشه برای خلق. متکلمین این رو میگن. فیلسوف میگه که خداوند ذاتش وسیطه، ارادهش هم این ذاتشه. وقتی خدا رو مرید میبینیم دو چیز درست نمی کنیم، یکی ذات خداوند یکی اراده خداوند، بلکه یک چیز وجود داره و همون ذاته و خدا با همین ذاتش کل عالم رو میافرینه. منتها اونجا گفته میشه خداوند با علم فعلیش، اینا رو قبلا گفتیم، خدا با علم فعلیش جهان رو میافرینه و اراده هم این علم فعلیه، همونطور که علم هم این ذاته، هر سه این همن. بنابراین چه بگید خداوند با ذاتش عالم آفرید، چه بگید با علم آفرید، چه بگید با ارادش آفرید، فرق نمی کنه. به هر سه هم بگید آفرید، هر سه هم یکی هم. فیلسوف اینو معتقده، فیلسوف مشایی معتقد است به این که اراده خدا قدیمه، این ذاتش هم است. صدرا هم همینو میگه، اشراق هم همینو میگه. اصلا فلاسفه کلن معتقدن که اراده خدا قدیمه و این علمشه و خدا هم با همون اراده قدیم اشراق آفرید. این مطلب کل روشن شد؟ توجه کنید، بنابر قول متکلمین اشکالی ما نداریم. میگه خدا بود، چیزی هم نیافریده بود چون اراده نکرد، ذاتش هم کافی نبود برای خلق، باید اراده میکرد بعدن میافرید. از اول بود و اراده نکرد، پس علت تامه حاصل نشد، خلقی درست نشد. بعدها حالا یا به خاطر مصلحت یا به خاطر هر چی که اختلاف در این کلا به چه جهت، بعدها خدا اراده کرد، ارادهش هم شد اراده حادث چون از اول نبود بعدن آمد. اراده میشه اراده حادث، با این اراده حادث خلق رو شروع میکنه. همون وقتی که اراده حادثه میاد علت میشه علت تامه، و با آمدن علت تامه همون وقت عالم شروع میشه. در این صورت عالم قدیم نمیشه، تخلف معلول از علت هم اتفاق نمیفته، چون عالم رو خداوند با اراده حادث آفریده، پس عالم چون معلول علتی است که جزءش حادثه، عالم هم میشه حادث، پس عالم قدیم نمیشه. از طرف دیگر همون وقتی هم که اراده کرد عالم آفریده میشه، تخلف معلول پیش نمیاد که خدا اراده کنه بعد از مدتی عالم خلق بشه، همون وقتی که اراده کرد عالم خلق بشه. پس بنابر قول متکلمین نه قدم عالم لازم میاد و نه تخلف معلول از علت، اما بنابر قول فلاسفه یکی از این دو لازم میاد. اگر خداوند با ارادهش که اراده قدیمه بخواد عالمو بیافرینه، چنانچه فلاسفه معتقدن، خب اراده خود قدیمه، باید در ازل و در قدیم عالم رو بیافرینه، چون ذاتش به علاوه ارادهش شد علت تامه. علت تامه وقتی آمد معلول دیگه تخلف نمی کنه، پشترش معلول میاد، بنابراین باید عالم شروع بشه، خلق عالم باید شروع بشه، وقت لازمش اینه که عالم قدیم بشه. اگر خلق عالم شروع نشد، تأخیر افتاد، عالم شد حادث، تخلف معلول از علت لازم میاد، یعنی لازمه علت تامه آمده باشه معلول مدتی بعدم بیاد. هم قدم عالم باطل است، متکلم داره به فیلسوف اشکال میکنه، فیلسوف مشایی که قدم عالم قبول داره، ولی متکلم داره به فیلسوف اشکال میکنه، میگه اگر اراده خدا اراده قدیم باشد، چون در ازل علت تامه بود، یعنی خدا بود و اراده بود، علت خلق تام بود، پس باید عالم در ازل آفریده شود و قدیم باشد در حالی که عالم حادثه. اگر شما که فلاسفه هستید قبول نکردید که عالم قدیم باشد، مثل ما عالم رو حادث دونستید، لازم میاد تخلف معلول از علت، لازم بیاد که معلول در حالی که علت تامش وجود داشت موجود نشه بعدم موجود بشه. پس شمایی که به قدم اراده قائلید و اراده در این ذات میدونید، به یکی از دو محصول باید مترف بشید، یا بگید عالم قدیم است، یا بگید که معلول از علت تخلف کرده. البته فیلسوف مشهوری میگه عالم قدیمه، ابایی نداره، میگه عالم قدیمه، ولی مثل صدرا نمیگه عالم قدیمه. اون این اشکال جواب بده، صدرا عالم حادث میدونه و در این حال اراده رو که جزء متمم علت تامه است حادث قدیم میدونه. علت تامه میشه قدیم و عالم میشه حادث. خب این تخلف معلول از علت، این رو جواب بده. پس اشکال که وارد شد به این صورت بود. اگه اشکال رو متکلم بر فیلسوف وارد میکنه، میگه تو که اراده رو قدیم میدونی، یا باید عالم رو که معلول این اراده است قدیم بدونی، یا باید بگی عالم حادث است منتها معلول از علت تخلف کرده، علت آمده تامم شده منتها معلول پسترش نیامده، بعد مدت ها معلول آمده. در حالی شما بین علت تامه و معلول تلازم قائلید و تأخیر معلول از علت رو اجازه نمیدید. اما اگر اراده قدیم قائل بشید، یکی از این دو رو باید قبول کنید. این اشکالیست که متکلم بر فیلسوف میکنه. عامل این اشکال هم قدیم بودن اراده است، یا به تعبیری دیگه عین ذات بودن اراده است. وقتی اراده قدیم باشه یا عین ذات باشه، این اشکال وارد میشه، و چون فلاسفه قائل به قدم اراده هستند، پس باید این اشکال رو بپذیرند. حالا ببینیم جوابش چیه. صفحه 379 هستیم، سطر 6. فصل 12 در حل بقیه شبهی است که واردن بر اراده قدیمه و بعضی شبهی که واردن بر اراده حادثه، که این عنوان من توضیح دادم. فمن از اون شبه که بر اراده قدیمه واردن این است که یلزم قدم العالم او تخلف المراد. کتاب ما واو داره، او درسته. شما چی دارید؟ شما او دارید؟ بله، اون باید او باشه. کتاب ما واو درست نیست، چون هر دو با هم لازم نمیاد، هم قدم عالم هم تخلف مراد لازم نمیاد. همونطور که بیان کردم یکی از این دو لازم میاد. یلزم قدم العالم او تخلف المراد که توضیح دادن. که یلزم ازا کانت ارادت الله علی الوجه الذی بینه الحکما والمحققون من الاسلامیین، اگر اراده خدا اونطور باشد که حکما و محققون گفتن، اگر اراده خدا اونطوری باشه این اشکال لازم میاد. اون طور باشه یعنی چی؟ و چی که شما گفتن و محققون من الاسلامیین گفتن چیست؟ من کونها عین ذاتی، من کونها عین ذاتی، بیان برای وجه، علال وجه الذی بیان هلو شما، بیانش اینه و چی که شما گفتن و محققون گفتن عبارت از این است که این اراده عین ذات خداست. و این داییست، این متکلم نیشی همینه گفتن، من اشتباه گفتم که نگفتن، متکلم نیشه اراده رو این ذات میدونند. بعضی هاشون گفتن این داییه، مثلا در لوامه الهی ظاهرن، در لوامه الهی فاضل مقداد بیان کرده که اراده این داییه، بعد دایی رو معنا کرده علم به اصله، پس اراده میشه این علم اصله. فلاسفه هم گفتن که اراده این ذاته، یعنی این علم عنایی خداست، این علم به نظام احسنه. پس میتونیم بگیم متکلم این فلاسفه در اینجا یه جور حرف زدن، منطقه اختلاف تعبیر دارن. یکی اراده رو این دایی میکنه، دایی رو عبارت میگیره علم به احسن، علم به بله احسن. یکی اراده رو عین علم میکنه و عین ذات میکنه، ولی هر دوشون یه چیز دارن میگن. هر دو اراده رو عین علم میدونن، هر دو اراده رو عین علم میدونن، چون علم هم عین ذاته، پس اراده عین ذات میشه.
این دو مقام میشه؟
بله،
یکی در مقام غیر، یکی در مقام ذات.
اینطوری گفتن دیگه. حالا یکی در مقام فعل بشه، یکی در مقام ذات، این علم میدونه. علم فعلی رو متکلم باید ببینیم قائل هست یا نیست. متکلم علم فعلی قائل نیست، که من اول عرض کردم متکلم علم فعلی قائل نیست. چون دلیل فعلی قائل نیست، لذا ممکنه قائل بشه به اینکه عالم حادثه، اراده خدا این علمشه، اما علمش فعلی نیست که بسازه، باید اراده زمینه بشه. حالا اونا رو الان مورد بحث ما نیست، بلا متشلبین هم در اینجا، متشلنشی هم در اینجا حرف دادن، اراده رو این ذات میدونن مثل فلسفه، بعضیشون هم اراده رو این دایی میدونن که دایی رو تفسیر میکنن به علم به احسن، که برمیگرد حرفشون تقریبا با فلسفه یکی میشه. مثلا خواجه اینطور اراده رو این علم میدونه، این دایی میدونه، دایی رو هم تفسیر میکنه به علم، پس اراده میشه این علم. خب خواجه یه سبقه فلسفی هم داره، متکلم خالص نیست، و این دایی الذی هو علم و به نظام الاتم، روشن توضیح دادم. این اشکالیست که بعد فلاسفه وارد کردن، اشکال اول. جوابشون میفهمم، ما جواب در جای خودش دادیم در جلد سوم همین اسفار، مطلب آمده که عالم حادثه. خب اگر عالم حادثه، پس تخلف مراد از اراده لازم آمد، تخلف معلول از علت لازم بود. این چیزی رو جواب میدید، صدر میگه جوابشو گفتیم. در دو جا بحث کردیم، یکی این که چگونه اجسام حادث شدند، در اینجا بحث کردیم. دوم در اونجایی که خواستیم حادث رو به قدیم ارتباط بدیم، اونجا این بحث رو مطرح کردیم. در دو مسئله ما این بحث رو گفتیم، یکی در اونجایی که اجسام چگونه حادث می شوند، یکی هم در اونجایی که گفتیم این حوادث چگونه به قدیم مرتبطند. باید طوری ارتباط بدیم حوادث رو به قدیم که نه قدم این حوادث لازم بیاد، نه تخلف معلول از علت. بس ارتباط حوادث به قدیم بسیار مشکله، ولی خب صدرا میگه من حلش کردم. صدرا میگه در اونجایی که من بحث اجسام رو مطرح میکردم که اجسام چگونه به وجود آمدن، بیان کردم که در ازل خداوند عقول رو آفرید، عقول منشأ پیدایش نفوس شدند، همینه در ازل اتفاق افتاد. بعد خدا در ازل ماده آفرید، این ماده رو صورت بهش داد، بعد با صورت جسم و طبیعت درست شد در مرتبه بعد از نفس. بعدن خداوند این جسم رو قیامتش رو برپا کرد، در تمام دورانی که این جسم برقرار بود با حرکت جوهری حرکت میکرد، یعنی علت دوام هی نابود میشد، حادث میشد، نه فقط بار اول حادث بشه، بعد از اینکه بار اول حادث شد هی نابود شد و حادث شد، یعنی حدوث براش این چنین بود، نه حدوث اولا باشه و بقا بعدن، بلکه دائما داشت حادث میشد به حرکت جوهری. بعد خود جسم اینطور بود که رتبهش باید بعد از اینا باشه، یعنی بعد از عقل و نفس باشه، پس رتبهش بعد بود، ولی جسمم از ازل شروع شد، رسید عالم به آخرش، قیامتش برپا شد. دو مرتبه خدا جسم آفرید، حالا یا همون جسم و مادهشو به کار گرفت یا عوضش شد، دیگه شما نمیدونیم، علاوه عالم دوباره عالم جسمانی ادامه پیدا کرد تا رسید به ما. پس خداوند از ازل جسم شروع کرد، منتها نه جسم این عالم رو، این عالم عالم جسمانی به نوبت خودش آمد، یعنی بی نهایت عالم قبل از ما گذشته، چون اونا رو خداوند موجود کرده، اداره کرده، بنابراین عالم ما حادث است، تخلف معلول از علت هم نمیاد. علت اراده ذاتی، اراده که این ذاتش بود، اینطور بود که این عالم ها پشت سر هم بیان، این عالم ما در فلان مرحله بیاد. خب اراده از اول اینطوری بود، و اینطور هم واقع شد، تخلفی پیش نیامد. اراده شده بود که عالم ما مثلا عالم دهم باشه، مثلا که عالم وقتی بی‌نهایت باشه عالم ما دیگه شمرده نمیشه که چندومه. فرض کنید من میخوام مثال بزنم که روشن بشه. فرض کنید عالم ما قرار شد عالم دهم باشه. خدا من از اول اراده کرد که عالم ما عالم دهم باشه. خب اگه عالم ما در فلان موقع آمده، مراد همین بوده، تخلف مراد نشده. پس خداوند از قدیم ارادش مشغول فعالیت بود و عالم ما حادثه. نه قدم عالم ما لازم آمد، نه تخلف ملو زلت. در باب ربط حادث به قدیم، ایشون یعنی صدر و مثل خواجه زمان رو دخالت میده که خداوند فیضش رو بستر زمان گذاشت. اگر فیض رو بستر زمان نبود، همه موجودات در یه آن آفریده میشدند. منتها چون این نوار زمان رو خداوند قرار داد روی این زیر این جهان، این نوار باید عبور کنه و با عبورش حوادث رو بیاره. این که میبینید اینا حادث میشن به خاطر اون زمانه. خدا زمان رو آفرید و بعد اشیا رو هم روی زمان قرار داد، اشیا با عبور زمان حدوث پیدا میکنن و میاد. که این مختصری بود از مباحث ایشون، توضیحاتش با تجربه خودش گفته میشه. ایشون میفهمد با این بیان من اشکال رو جواب دادم که آخر نتیجه این شد فیض قدیمه ولی مستفیض که عالم ماست حادثه. بدون این که قدم عالم لازم بیاد و بدون این که تخلف مورد لازم بیاد، هیچ کدوم لازم نمیاد. فیض خدا قدیمه، مستفیض حادثه. و جواب حسب ما عشر نایلی، جواب مبتداست، حسب ما عشر نایلی خبرشه. جواب به همون نحویست که عشر نایلیه در دو جا، یکی در مباحث حدوث اجسام و توابع جسمیه، یکی در بحث کیفیت ارتباط حوادث به هویت الهی که قدیم است. چگونه حوادث مرتبط شدن به قدیم یه بحثه، یه بحث هم که چگونه اجسام و توابع جسمی موجود شدن. در هر دو جا ما این جواب رو مطلب رو ذکر کردیم، تحقیق مطلب رو ذکر کردیم. اون تحقیق مطلب جواب همین سواله که دیگه ایشون سوال جواب نمیده، حواله میده به جای خودش. و منها از جمله اشکالاتی که در این فصل مطرح میشه این اشکاله که شما گفتید خداوند برای افعالش علت قایی نداره. و از طرفی اصرار کردید که علت قایی که عین ذاتشه داره. من حالا اصل مبنای صدر رو ذکر بکنم که الان ذکر کردیم. دو جور فعل برای خدا قائل شد. یکی فعل مطلق که ما متعینش نکنیم در خلق انسان و در خلق نبات و در خلق فلک و اینها، اصلا کل فعل خدا. چرا اصلا خدا شروع کرد به فعل؟ میتونست خلق نکنه، چرا خلق کرد؟ یه بس، یه بس این که این خلق معین رو چرا خلق کرد؟ انسان چرا خلق کرد؟ نبات رو چرا خلق کرد؟ دو تا بسته. اینا که الان من دارم میگم تو جواب آمده، من عمدن دارم جواب زودتر از اشکال میگم. بعد در افعال، در فعل خدا گفتید هیچ قایتی وجود نداره جز ذاتش. چرا خدا خلق کرد؟ چون ذاتش جواد بود، چون ذاتش فیاض بود، خالق بود، لذا خلق کرد. قایتی غیر از ذاتش نیست. یعنی در جواب چرا هیچ، در جواب چرا نمیتونید هیچ جواب بیارین جز این که بگین ذاتش اینطور بود. چرا خلق کرد؟ چون ذاتش خالق بود. به خورشید میگیم چرا نور میدی؟ میگه خب من ذاتم نوره. خداوندم ذاتش خالق بود، ذاتش جواد و فیاض بود، لذا خلق کرد و فیض داد. پس برای خدا، برای فعل خداوند قایتی غیر ذات قائل نیستی، برای اصل فعل. اما برای فعل انسان، چرا انسان آفریدی؟ اینجا سوال میشه. صدرا گفت چون خداوند میخواست این عناصر هم که میتند و مسبح نیستند، اینو گفتم چرا مسبح نیستند، چون یه جا میگه مسبح، یه جا میگه مسبح نیستند، توضیح دادم که این دوتا شلام توافق ندارند. خب اونجایی که این میگه مسبح نیستند، اونجا رو داریم بحث میکنیم. این عناصری که میتند و مسبح نیستند، خدا خواست اینا رو زنده کنه و مسبحشون کنه، چیکار کنه؟ اینا رو ممزوج کرد تا اینکه حالت تعادل پیدا کنند و قابلیت برای پذیرش نفس به دست بیارند. وقتی قابلیت به دست آوردن، خدا نفسشون ملحق شد. این مرده، این عنصر مرده به کمک نفسی که بهش ملحق شد، شد زنده و شروع کرد به عبادت. پس خداوند انسان رو آفرید که اون عناصر زنده کنه. خب چرا اون عناصر رو زنده کرد؟ خب میزش مرده بمونند. باز یه سبب دیگه ذکر میکنی دوباره تا آخر سر. آخر سر میگیم چرا این کار کرد، آخرش میگیم مقتضی ذاتش بود دیگه، تموم میشه. اینجا آخرین غایتی که ذکر میکنیم، غایت نهایی اینی که به ذات برگردیم. پس در مطلق فعل اصل غایت رو ذات گرفتیم، در افعال خاص غایت نهایی رو ذات گرفتیم. در اصل فعل غایت دیگری غیر از ذات نیاوردیم، در افعال خاصم غایت نهایی غیر از ذات نیاوردیم، ولی غایت های بین راهی آوردیم. توجه میکنید؟ غایت های بین راهی آوردیم، گفتیم این کاری که خدا کرده غایت داشته، غایتش هم غیر خدا بوده. دو مرتبه غایت رو برگردونیم، گفتیم این غایت هم غایت داشته، رفتیم آخر سر رسیدیم به خدا. آخر سر غایت ها رو منتهی کردیم به خدا، ولی در بین راه غایت هایی آمدن که منتهی به خدا که خدا نبودن، ولی منتهی به خدا می شدند. این غایت ها رو شما قبول کردید، پس شما برای فعل خدا علت قایی درست کردید، نه برای مطلق فعل. مطلق فعل کار نداریم، برای افعال خاص. برای افعال خاص علت قایی درست کردید، اگرچه این علت قایی را آخر منتهی کردیم به خدا، ولی خود این علت های قایی بین راهی خدا نبودند. پس علتی غیر از خدا شما درست کردید، علت قایی غیر از خدا شما برای افعال خاص درست کردید. تا اینجا شوشنه. حالا سوالی که سوال میکنی اینه، اگر خداوند کارهایش علت قایی داشت و به خاطر غرضی که غیر خودش انجام شده بود، این آیه ها و روایات هایی که قایت رو نفی کنن چه معنا دارن؟ که میگه لا یسأل اما یفعل، یعنی از فعل سوال نمیشه که برای چی آفریدی. اگر قایت وجود داره، این همه من برای چیه؟ چرا در روایات آیات من شده؟ گفتن از قایت سوال نکنید. اگه قایتی وجود داشت، چرا ما رو من می‌کردند؟ قایت وجود نداره. چرا شما برای خدا، برای فعل خاص خدا قایت قائل بودید؟ ببینید اشکال، من عمدن جواب رو اول گفتم، اشکالم گفتم که اشکال فهمیده بشه. ولی اشکال به این صورت که من عرض کردم نیست. اشکال به این صورته. شما برای افعال خدا علت قائل شدید. مستشفل تفصیل نمیده بین فعل مطلق و فعل خاص، تفصیل هم نمیده برای بین قایت های بین راهی و قایت نهایی، تفصیل نمیده. میگه شما برای فعل خدا قایت درست کردید، در حالی که در روایات و آیات قایت از فعل خدا نفی شده. پس شما با این مرامتون هم با آیات مخالفت کردید، هم با احادیث مخالفت کردید. اشکال اینه. بعد صدرا در جواب میاد قایت رو تفصیل میده و روشن میکنه که به چی قائله. میگه مستشفل میگه شما برای افعال خدا قایت ساختید، در حالی که در روایت آیات قایت نفی شدن و ما من شدیم از این که سوال از قایت بکنیم، چطور شما با وجود این منها تونستید برای خدا قایت، برای فعل خدا قایت درست کنید؟ بعد ایشون وارد جواب میشه، میگه برای مطلق فعل من قایت درست نکردم، همون ذات قایته، پس قایتی غیر از ذات نگرفتم، پس برای مطلق فعل من قایت درست نکردم، برای فعل های خاص قایت درست کردم. اون قایت هم چون منتهی به قایت به اله میشوند، اونان در واقع میشه گفت قایتی غیر از خدا نداره، پس من مخالفت با آیات نکردم. اگر در جای قایتی درست میکردم، چه در فعل مطلق چه در فعل خاص، قایتی درست میکردم که غیر از خدا بود، جا داشت شما بر من اشکال کنید، ولی من قایتی غیر از ذات اله درست نکردم. در مطلق فعل اصلا قایت درست نکردم غیر از ذات، در فعل خاصم اگرچه قایت درست کردم، ولی این قایت رو منتهی کردم به ذات، پس قایتی غیر از ذات رو قبول نکردم، نه در فعل مطلق نه در فعل خاص، بنابراین اشکال شما بر من وارد نیست. این یه معناست، بله، معنی لا یسلم ما یفل و هم یسلون یه معنی اینه که معنی خیلی قشنگ هم نیست. اصلا کسی تصور نمی کنه که خدا بازخواست بشه، که بعد بگیشه از خدا بازخواست نمی شود ولی از بقیه بازخواست می شود. معنی باطلی نیست، ولی در مقابل معنی دیگه خیلی معنی قشنگی در نمیاد. اینا اینطور معنی شدن، فعل خدا قایت نداره که شما از قایتش سوال کنید، ولی فعل شما قایت داره، از این سوال میکنی چرا این کار کردی؟ به خدا میگیم چرا این کار کردی؟ میگه ذاتم اینه، چرا نداره؟ من که ذاتم این کار نیست، از هم میپرسن چرا این کار کردی؟ نمیتونم بگم ذاتم اینه، باید یه قایتی بیاره. اینجوری معنی شدن آیا، بنابراین این معنی که الان ما برای آیا میکنیم اشکال بر صدر بارده. حالا شما بفهمید بازخواسته، بالاخره اینم گفتن لا یوسل، یعنی خدا علت قایی نداره، اینم گفته شده. حالا من یادم نیست، زایدن در روایت هم داریم، نه فقط علما معنا کردن، در روایت هم داریم. ما بعد از واو قبل از واو دو جور معنا نکردیم، توجه کنید، خدا قایت ندارد و فعل شما قایت دارد، دو جور معنا نکردن. اونم گفت قایت ندارد، بعد واو هم گفت شما فعلتون قایت دارد، نه اینکه قبل از واب بگه خدا قایت ندارد، بعد از واب بگه بقیه‌تون بازخواست میشید. اینجوری که ما معنا کردیم، که بگید بعد از واب و قبل از واب دو جور معنا کردید، نه، هر دوی معنا، اولی خدا بازخواست نمیشه شما بازخواست میشید، دومی این بود که خدا قایت نداره شما قایت دارید، فعل شما خدا قایت نداره فعل شما قایت داره، دو جور معنا نکردید. علی‌الحال بنابر معنای دوم اعتراض بر صدر وارده، صدر با جواب بده که جوابش هم عرض کرده. پس روشن شد اشکال دوم چیست و جواب چیست. و من ها جمله اشکالات اینه که ولو در کلام خداوند لا یسأل عما یفعل، فلو کان لشیء من افعاله علتون غایتون او دائن، اگر خداوند کارش علت غایی داشت یا انگیزه او رو تحریک کرده بود به سمت کاری، این او دائن فرقی به اون علت غایی نداره، چون علت غایی در ماها توجه کنید دایی ماست. چه انگیزهی باعث شد این تخت ساختی؟ جوابی که میدیم علت غایی رو میاریم، چون میخواستم استراحت کنم یا میخواستم بفروشم مالی به دست بیارم، اون علت غایی رو محرکش قرار میدیم. دایی در واقع انگیزه است، محرکه، ولی همون تو که توجه شدید محرک هر فاعل اون علت غاییشه. پس وقتی میگه فعل خداوند غایت علت غایی نداره، یعنی دایی نداره، فرقی این دوتا به هم نداره، چون اگرچه دایی به معنای محرکه، ولی چون دایی همون علت غاییست، محرک همون علت غاییست، دایی با علت غایی فرق نمی کنه. فلوکان لشه من افعال خدا علت غایی یا دایی، لکان سال بل من فعلی جایزن معقول، اگر خدا فعلش علت غایی داشت، دایی داشت، اینطور نبود که سوال جایز نباشه، سوال جایز بود. از خدا میپرسیم علت غایی کار تو چیست، اونم میگم مثلا فلان، در اون که ما رو من کردن معلوم میشه نداره علت غایی، لذا ما گفتن سوال نکنید، نیست چیزی که نیست به خودش ازش سوال نکنید. فلماذا وقع النهی عن السؤال والمنع عن طلب اللمیه؟ لمیه یعنی علت خواهی. چرایی؟ چراش اقدام کردی؟ نهی از سؤال شده، من از طلب لمیت شده، در کجا نهی شده؟ فلچتا بسنده. این فلچتا بسنده ظرف برای وقع است. وقع فلچتا بسنده ان نهی عن سؤال و من عن طلب لمیت. چرا من شده؟ اگر خداوند قایت برای فعلش هست چنانچه شما یا صدرا معتقدید، چرا من شدیم از سؤال؟ قایت که داشته باشیم و من از سؤال نباید بشیم. میتونیم سؤال کنیم از قایت، خودم جواب میده قایت فعل من این بود. ایشون جواب میده که مراد اینه که خداوند قایتی غیر از ذات ندارد، ذاتش قایت هست، چه در مطلق فعل که ذات قایته، چه در افعال خاص که ذات منتهای قایته. پس در همه جا ذات خدا قایت هست، افعال خدا قایت داره. منظور این بود که قایتی که عبارت از ذات داره، قایت های دیگه هم در فعل خاص موجود، اونا منتهی به ذات میشن. این جوابشونه. جواب تقریبا طولانیه، مثل این که وقت خیلی نداریم که بخوایم جواب وارد بشیم. مطلبشو من اشاره کردم، توضیح شده جلسه آینده.